ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 29 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای همه مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. در شمال غزه روز دوشنبه درگیری های شدید در اطراف بیمارستان اندونزیایی که هزاران بیمار و آواره جنگی هفته هاست آنجا پناه گرفتند ادامه دارد. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بر اثر حملات هوایی اسرائیل به این بیمارستان در ساعات اولیه دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. هنوز ارتش اسرائیل در این زمینه اطلاع رسانی نکرده است. بیمارستان اندونزیایی در منطقه جبالیا در شمال غزه قرار دارد. ارتش اسرائیل دیروز با اذعان به گسترش منطقه عملیاتیش از ساکنان اردوگاه جبالیا خواسته بود این منطقه را ترک کنند. در همین حال آژانس کمک به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد با اشاره به بارندگی شدید در غزه وضعیت اردوگاه‌های موقت آوارگان را به شدت ناگوار توصیف کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 1,700,000 نفر تقریبا 3/4 جمعیت غزه آواره شدند و 900,000 نفر در پناهگاه‌های تحت مدیریت سازمان ملل اسکان داده شدند. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که پس از توقیف یک کشتی باری توسط حوثی‌های یمن به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار می‌کند. کشتی گلکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرد. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و علی‌رغم ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیلی، هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. وزیر امور خارجه ژاپن یوکو کامیکاوا گفت کشورش در این زمینه با اسرائیل در ارتباط است و علاوه بر ارتباط مستقیم با حوثی‌ها از عربستان سعودی، عمان، ایران و سایر کشورهای منطقه می‌خواهد که از این گروه بخواهند کشتی و 25 خدمه آن را آزاد کنند. همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام دخالت تهران در توقیف کشتی از سوی حوثی‌های تحت حمایت ایران را رد کرد.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
در پی اعلام توقیف کشتی توسط حوثی‌های یمن، اسرائیل این موضوع را اقدام تروریستی ایران توصیف کرده بود. پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم سه این چند سال اخیر که در این خونه در روز یکم آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای باز پسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می‌کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می‌کند و مراسمی را به یادبود آنها در محل وقوع قتل در خانه آنها برگزار می‌کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دی ماه 77 با انتشار بیانیه این مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف ایران از جمله کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
نیست دوردار ما
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم،
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم، اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به ویژه در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. خبرگزاری ایلنا پیشتر مهمترین محورهای اعتراضات بازنشستگان مخابرات را عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی سال 89 و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و افزایش سهم بیمه بازنشستگان اعلام کرده بود.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. سری خواهیم زد به غزه و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات مربوط به جنگ گروه افراطی حماس و اسرائیل. بررسی خواهیم کرد تأثیرات فشارهای افکار عمومی بر روند عادی سازی روابط دولت‌های عربی بر اسرائیل رو، مسئله‌ای که بعد از جنگ حماس و اسرائیل ابعاد متفاوت‌تری به خود گرفته. و نگاهی خواهیم داشت به فشارها بر خانواده‌های دادخواه کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 در ایران به بهانه تایید حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی. خب، برنامه رو مجله بعد از ظهر رو آغاز میکنیم با تازه ترین تحولات غزه. همزمان با انتشار گزارش های از عملیات نظامی اسرائیل در نزدیکی بیمارستان اندونزیایی در شمال غزه و کشته شدن دست کم 10 تن در این بیمارستان، گزارش هایی هم از حملاتی به نزدیکی یک بیمارستان در رفح در بخش جنوبی نوار غزه منتشر شده. بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل از گسترش عملیات خود در نوار غزه خبر داد. منطقه نزدیک به بیمارستان اندونزیایی در شمال نوار غزه از صبح امروز شاهد عملیات نظامی ارتش اسرائیل است. بنابر گزارش ها تانک های ارتش اسرائیل بیمارستان اندونزیایی را محاصره کرده اند. مدیر بیمارستان از حاکم شدن ترس و وحشت میان بیماران و کادر درمانی خبر می دهد. وزارت بهداشت فلسطینی میگوید در بیمارستان اندونزیایی حدود 700 زخمی و کادر درمان به علاوه آوارگانی که برای در امان ماندن از بمباران به بیمارستان پناه برده اند حضور دارند. این وزارتخانه نسبت به تکرار رویدادهای بیمارستان اشرفا در بیمارستان اندونزیایی هشدار داد. بیمارستان اشرفا، بزرگترین مجتمع بیمارستانی در نوار غزه، چند روز پیش به تصرف نیروهای نظامی اسرائیل درآمد و اکثر کادر درمان، بیماران و آوارگان مجبور شدند با پای پیاده بیمارستان را ترک کنند. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف بیمارستان اشرفا ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اسرائیل گروه حماس را متهم می‌کند که از بیمارستان‌ها به عنوان پایگاهی برای عملیات خود استفاده می‌کند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل: The world must remember.
Hamas is holding the elderly. جهان باید به یاد داشته باشد که حماس افراد کهنسال، مردان، زنان، کودکان و حتی شیرخواران را گروگان گرفته است. وظیفه اخلاقی نیروهای دفاعی اسرائیل بازگرداندن همه گروگان‌ها به وطن است. تا زمانی که به این هدف نرسیم، آرام نخواهیم گرفت. حماس گروگان‌ها را در بیمارستان اشرفا مخفی می‌کرد و برخی از آنها را همانجا کشت. حماس تونل‌های تروریستی زیر بیمارستان اشرفا احداث کرده بود. اکنون حقیقت روشن است. حماس از بیمارستان‌ها می‌جنگد و از بیمارستان‌ها تروریسم را گسترش می‌دهد. The truth is clear. Hamas wages war
from hospital. Wages terror from hospitals. حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیش از 12,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. این حملات پس از حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در حمله روز 15 مهر حماس بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر دیگر نیز به گروگان گرفته شدند. خبرگزاری رسمی فلسطینی وفا اعلام کرد که امروز بمباران یک خانه مسکونی در نزدیکی بیمارستان یوسف نجار در جنوب غزه دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که موج سرما و بارندگی شدید اوضاع را برای ساکنان جنوب نوار غزه بسیار دشوار کرده است. امیر هروده، خبرنگار فلسطینی از جنوب نوار غزه، به رادیو فردا گفت:
شرایط غزه خیلی دشواره. ما از بیشتر از 1,000,000 آواره در منطقه جنوبی نوار غزه حرف میزنیم که اکثر اونها خانواده های دارای کودک هستند که سرپناهی هم ندارند، در حالی که سرما خیلی شدیده و بادهای تند میوزه. متاسفانه نداشتن سرپناه طوریه که بعضی از خانواده‌ها زیر چادرهایی هستن که به خاطر شدت بارون‌ها خیس شدن. به علاوه اون بمبارون شدید اسرائیل چند منطقه در جنوب نوار غزه را هدف قرار داده که به کشته شدن شماری از غیر نظامیان منجر شده. خونه های این غیر نظامی ها به طور مستقیم بمبارون شده، به ویژه در مناطق مرکزی نوار غزه که اسرائیل اون رو امن اعلام کرده بود. متاسفانه در نوار غزه هیچ منطقه امنی وجود نداره. بمبارون هم هوایی و هم توپخانه ای ادامه داره. بسیاری از اونایی که از شمال نوار غزه به جنوب کوچ کردن واقعا در خیابونا هستن. اونا در خیابون خوابیدن.
یفترشون العراء حرفیا.
تشدید خشونت ها در حالی است که گزارش های از نزدیک شدن طرف های درگیر به توافقی برای آزادی گروگان ها منتشر شده است، اگرچه مقام های رسمی تاکنون این اخبار را تایید نکرده اند. مذاکرات برای آزادی گروگان ها با میانجیگری قطر و هماهنگی آمریکا در جریان است.
ایلیا جزائری گزارش میداد در رابطه با تازه ترین تحولات در غزه. اما با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، مردم برخی از کشورهای عربی رهبرانشان را که به دنبال عادی سازی روابط با این کشور هستند تحت فشار قرار دادند تا در تصمیمشان تجدید نظر کنند. با بالا رفتن شمار کشته شدگان غیر نظامی در غزه، هر روز این فشارها بیشتر می شود. از مصر و اردن گرفته تا بحرین و مراکش شاهد تظاهرات گسترده ضد اسرائیلی بودند. اما آیا فشار افکار عمومی می تواند بر عادی سازی روابط دولت‌های عربی با اسرائیل تأثیر بگذارد؟ مهدی بیگی گزارش می دهد.
فریاد حمایت از فلسطینی ها در قاهره. مصر اولین کشور عربی بود که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 آن را به رسمیت شناخت. حالا معترضان به حمله این کشور به غزه در خیابان‌های قاهره فریاد مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند. در اردن همسایه دیگر اسرائیل هم معترضان حملات اسرائیل به غزه را نسل کشی می‌دانند. این هم تظاهرات معترضان به حملات اسرائیل به غزه در کازابلانکای مراکش. شعار می دهند که از قدس حمایت می کنند و عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت می دانند. در تونس هم کمیته‌ای در پارلمان این کشور پیشنویس قانونی را تهیه کرده که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم می شمارد. اقداماتی که حالا عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را زیر سوال برده. از اهدافی که به اعتقاد علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، گروه افراطی حماس و حامیان او هنگام تدارک حمله 7 اکتبر به اسرائیل به آن فکر می کردند.
یکی از اهداف حمله حماس به اسرائیل همین بود که نزدیکی های کشورهای عرب به اسرائیل رو مانع بشه، به خصوص نزدیکی عربستان به اسرائیل که در دست دسترسی بود یا می گفتن در آینده نزدیکی انجام خواهد شد و الان این روند متوقف شده، روند نزدیکی کشورهای عرب به اسرائیل.
تیرگی روابط اعراب و اسرائیل ریشه ای تاریخی دارد. از دهه 1970 اما تلاش ها برای برطرف کردن خصومت ها میان اعراب و اسرائیل شدت گرفت. پیمان صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، اردن و اسرائیل در سال 1994 و در نهایت پیمان ابراهیم میان امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در سال 2020 از عمده ترین نتایج این تلاش ها بود. ایران همواره از مخالفان عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بوده. این واکنش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عادی سازی روابط امارات متحده و اسرائیل.
کاری که اماراتی ها کردن این یه لکه ننگی است. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشاءالله.
مقام های ایران با شدت گرفتن جنگ در غزه اینطور القا می کنند که روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هم با مشکل جدی روبرو شده. این نظر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.
اون چه که در خبرها در خصوص عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم جعلی اسرائیل مطرح شده، اکنون با شرایط جدید فلسطین و منطقه به کلی از روی میز به کنار رفته.
این در حالی است که هفته گذشته جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت ریاض به واشنگتن اطمینان داده همچنان به عادی سازی روابط با اسرائیل علاقمند است. با ادامه حملات اسرائیل به غزه، اعتراضات ضد اسرائیلی و تظاهرات حامیان فلسطینی ها هم در کشورهای عربی ادامه پیدا کرده. اما آیا این اعتراضات می تواند عادی سازی رابطه این کشورها با اسرائیل را به خطر بیاندازد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان:
این عادی سازی ها فعلا به تعویق افتاده، اصلا ملغا نشده و اتفاقا میشه از این منظر گفت که بعد از این حوادث ضرورت عادی سازی بیشتر شده، چون در حقیقت این جنگی که راه افتاده موتور اصلیش حماس و جمهوری اسلامی و حزب الله، یعنی نیروهایی که خواهان نابودی اسرائیل هستند، و این چیزی است که عربستان و امارات و بحرین و مراکش و دیگران مدت ها و مصر مدت ها ازش رد شدن از این مسئله.
برخی تحلیلگران معتقدند بسیاری از مردم و سیاستمداران کشورهای عربی از اعتراض به حملات اسرائیل به غزه بیشتر قصد همدردی با فلسطینی ها را دارند و نه مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل.
مهدی بیگی گزارش می‌دهد در رابطه با چالش‌های عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی را تایید کرد. میثم موسوی وکیل خانم یزدانی خبر داده که این حکم روز یک شنبه به او ابلاغ شده. در سالهای گذشته شمار زیادی از مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراضات در ایران از دست دادند بازجویی و یا بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
اتهام‌های امنیتی علیه مادران دادخواه. مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراض‌ها در ایران از دست دادند و به دنبال اجرای عدالت هستند و با نام مادران دادخواه شناخته می‌شوند. یکی از این مادران مهسا یزدانی است، مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401. فرزندش محمد جواد زاهدی شهریور 1401 در ساری بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای توسط ماموران امنیتی در 20 سالگی کشته شد. حالا خانم یزدانی با اتهاماتی چون توهین به مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به 13 سال زندان محکوم شده که 5 سال از این حکم قابل اجراست. خانم یزدانی مرداد امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او روز 4 مهر با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد و در نهایت دادگاه انقلاب ساری آبان ماه حکم بدوی او را اعلام کرد. پیشتر خانم یزدانی با انتشار ویدئویی از خود خبر داده بود که از حضور یک روحانی بر سر مزار فرزندش ممانعت کرده. این صدای او در مواجهه با این روحانی است.
من دوست ندارم سن خاک بسنم بیرم.
خیلی ممنون. من خیلی من برای همه آمدم اینجا. من با کسی چی ندارم خواهرم.
سن من جاش اینجا نبود.
صد در صد همی کنم. من نمیپذیرم، قبول میکنم.
سرم میباس زندگی کنه.
ولی این خدمت
شما حکومت جمهوری اسلامی
شما الان که نشستید داره فاتح میکنید.
در تقریبا 4 دهه گذشته از اعدام‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 تا کوی دانشگاه در سال 78 و جنبش سبز سال 88 و اعتراضات آبان 98 و جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های قربانیان با وجود فشارهای امنیتی و بازداشت به دادخواهی خود ادامه دادند. زنانی مانند گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه کشته شد، به سمبل دادخواهی تبدیل شدند. پرستو فروهر تقریبا 25 سال پیش پدر مادرش را در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از دست داد. او درباره جنبش زنان دادخواه پیشتر به رادیو فردا چنین گفت:
کسی که خودش دیگریه خیلی محقتره در این که ایستادگی بکنه بر سر حق دیگری، نه فقط محقتره، هویتش با اون هویت بیشتر عجینه. وقتی زن دادخواهه، دادخواهی تمام حقهای نگرفته خودش هم هست، داره سر حق ایستادگی میکنه و حق در مورد زنان در جامعه ما پایمال شده است بر اساس قانون، بر اساس سنت، بر اساس سیستم پدرسالاری که در طی سالها قیمومیت خودش رو بر زن تحمیل کرده. بنابراین زن دادخواه نه فقط دادخواهی کس دیگری است، بلکه دادخواهی خودش هم هست. به همین دلیله که اون شعار زن زندگی آزادی رو من فکر میکنم که تبیین اساسی از آنچه که در تلاش‌های دادخواهانه زنان انجام شده و حالا به این شکل رهایی بخش خودش رو نشون میده.
او روزه ببینن که ایمت سیده کشین.
مادران دادخواه در سالهای گذشته بسیار منسجمتر و متحد با تشکیل گروه و انجمن می‌خواهند صدای دادخواهی خود را بلندتر فریاد بزنند. مادران خاوران، انجمن خانواده دادخواه آبان 98، گروه مادران انقلاب که عمدتاً مادران خانواده‌های دادخواه شهرهای سنندج، دیواندره و دهگلان در میان آنها حضور دارند.
یعنی اینا یک کاری بکنن که ما ساکت بشیم، آروم بشیم، ما بیشتر نمیترسیم. اینا از سایه ما هم میترسیم. تا زنده هستیم ما هیچ وقت آروم نمیشیدیم.
مادرانی که با هر کشته تعدادشان بیشتر و فریادشان بلندتر میشود.
ببرین زندارم نمیترسیم. ما دادخواهیم.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با فشارهای امنیتی بر مادران دادخواه در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب سری بزنیم به دیگر تحولات در جهان. خاویر میلی سیاستمدار راستگرای آرژانتینی برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشورش شد. آقای میلی با وعده اصلاحات گسترده اقتصادی از جمله جایگزین کردن پزو و واحد پول آرژانتین با دلار آمریکا وارد رقابت‌های انتخاباتی شده بود. پس از سال‌ها سوء مدیریت، هواداران آقای میلی امیدوارند او و ایده‌های نامتعارفش وضع بحرانی اقتصاد در آرژانتین را تغییر دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پیروزی خاویر میلی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین لحظه تاریخی و نقطه عطفی در نظام سیاسی این کشور رقم زده است. او مردی است که با وعده تغییر نظام سنتی آرژانتین به روشی کاملا متفاوت به صحنه آمده و حالا پیروز انتخابات و رئیس جمهور 4 سال آینده این کشور است. خاویر میلی در نطق پیروزی خود نیز بار دیگر وعده تغییرات اساسی در آرژانتین را تکرار کرد.
La situación de Argentina es crítica.
وضعیت آرژانتین بحرانی است. کشور ما نیازمند تغییراتی جدی است. جایی برای تغییر تدریجی وجود ندارد. جایی برای لطافت نیست. جایی برای ضعف نیست.
No hay lugar para medias tintas.
برنامه‌های آقای میلی اگر اعمال شود می‌تواند منجر به تعطیلی بانک مرکزی آرژانتین شود و پزو واحد پول آرژانتین را با دلار آمریکا جایگزین کند. و همچنین منجر به رویگردانی آرژانتین از شرکای اصلی اقتصادیش یعنی برزیل و چین خواهد شد. سیاست‌های به غایت نامتعارف که البته برای بسیاری از مردم آرژانتین و به خصوص جوانان که از دست سیاستمداران متعارف خسته اند جذاب آمده.
ما نیاز به تغییر داریم. لازمه که حکمرانی فعلی یک بار برای همیشه به پایان برسه. میلی اعتماد من رو جلب کرده. حداقل اینه که اون مثل سرجیو ماسا عضو مافیا و درگیر زدوبندهای سیاسی نیست.
سرجیو ماسا رقیب آقای میلی نیز وعده ترمیم بحران اقتصادی آرژانتین را داده بود. اما بسیاری او را که در دولت فعلی وزیر اقتصاد است، مسئول وضع فعلی و سوء مدیریت اقتصادی در این کشور می‌دانند. خاویر میلی 53 ساله پیش از این هیچ سابقه کار دولتی نداشته است. او که خود را آنارکوکپیتالیست می‌خواند، با یک اره برقی در گرد همایی‌های انتخاباتی خود ظاهر می‌شود. نمادی از وعده او برای کوچک کردن ابعاد دولت و دخالت آن در زندگی مردم. او که پیشتر مربی سکس تانتریک یا یوگای جنسی بوده، همچنین مخالف سخت جنین و طرفدار آزادی اسلحه نیز هست و بسیاری او را دونالد ترامپ آرژانتین می دانند. لقبی که ظاهراً به مزاق خود آقای ترامپ هم خوش آمده. دونالد ترامپ که خود برای بازگشت به کاخ سفید رقابت می کند، در پیام تبریکی در شبکه‌های اجتماعی برای آقای میلی نوشت که او آرژانتین را دگرگون خواهد کرد و دوباره عظمت را به این کشور باز خواهد گرداند. حالا و در حالی که هواداران خاویر میلی در خیابان‌های آرژانتین شروع عصر تازه‌ای در عرصه سیاست این کشور را جشن می‌گیرند، همسایگان آرژانتین نیز منتظرند تا ببینند گام بعدی رئیس جمهور تازه چه خواهد بود. آیا او به وعده خود برای نجات اقتصاد آرژانتین عمل خواهد کرد یا وضع آرژانتین از اینی که هست هم بدتر خواهد شد؟
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با نامزد پرحاشیه انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین خاویر میلی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک کلاه متعلق به ناپلئون بناپارت در یک حراجی در پاریس به قیمت 1,900,000 یورو به فروش رسید. این کلاه در طول قرن 19 هم نزد یکی از خانواده‌های اشرافی نزدیک به ناپلئون نگهداری می‌شده است. مورخان می‌گویند این کلاه هلالی شکل با گوش‌هایی که در دو طرف کشیده شده، در واقع به نوعی برند ناپلئون بناپارت و بارزترین مشخصه امپراتور فرانسه در قرن 19 هم بود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
Pour ce symbole majeur de l'épopée napoléonienne, j'adjuge à 1,500,000, pas de regret, adjugé.
و این چنین بود که یک کلاه متعلق به ناپلئون بناپارت در روز یک شنبه در یک حراجی در پاریس به قیمت 1,900,000 یورو چکش خورد و فروخته شد. کلاهی مشکی رنگ و پشمی که ناپلئون در زمان زمامداریش بر امپراتوری فرانسه در قرن 19 هم بر سر می گذاشت. این کلاه دو گوش بین 600 تا 800 هزار یورو قیمت گذاری شده بود و مشخصات خریدارش هم اعلام نشده است. گفته شده ناپلئون حدود 120 کلاه از این گونه داشت که در طول سالهای مختلف روی سر می گذاشت. از میان آنها حدود 20 کلاه باقی مانده که بیشتر آنها در کلکسیونهای خصوصی هستند. این کلاه همراه با وسایل دیگری از ناپلئون فروخته می شود. از جمله یک بشقاب نقره‌ای که پس از شکست در واترلو از کالسکه‌اش دزدیده شد، یا یک کیف لوازم آرایش چوبی، یک مسواک نقره‌ای، قیچی‌ها و تیغ‌های اصلاح. اینها را یک کارخانه‌دار که سال گذشته درگذشت جمع‌آوری کرده بود. ژان پیر اوسنت، مسئول حراجی برگزار شده در پاریس، معتقد است که این کلاه و مشابه‌هایش نماد ناپلئون و امپراتوریش بوده است.
مردم همه جا این کلاه تشخیص می‌دادند. وقتی که توی میدان جنگ می‌دیدنش، می‌دونستن که ناپلئون اونجاست. امپراتور. ناپلئون وقتی با خودش هم تنها بود، یا کلاه سرش بود، یا دستش بود، یا می‌ذاشتش روی زمین. نمادی از امپراتور بود.
مسئولان حراجی اوزنه در پاریس اعلام کردند که این کلاه در طول قرن 19 هم نزد یکی از خانواده‌های اشرافی نزدیک به ناپلئون نگهداری شده و در مورد اصالتش هیچ شکی وجود ندارد. فروش کلاه ناپلئون در پاریس در حالی انجام شده که یک فیلم سینمایی بر مبنای مقطعی از زندگی این رهبر نظامی فرانسه از روز چهارشنبه در سینماهای جهان روی پرده می رود. فیلمی به نام ناپلئون و به کارگردانی ریدلی سکات. فیلمی که در آن واکین فینیکس در نقش ناپلئون و ونسا کربی در نقش جوزفین بازی کردند. ریدلی سکات گفته که هدفش از ساخت این فیلم به تصویر کشیدن نبردهای معروف ناپلئون، جاه طلبی بی امان و ذهن استراتژیک حیرت انگیزش به عنوان یک رهبر نظامی بوده است. Whose country are we in?
خب خب این هم گزارش هانا کاویانی در رابطه با به فروش رسیدن یکی از کلاهای ناپلئون بناپارت. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.